دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هرچه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شویم، بحث تحریم یا شرکت در انتخابات گرمتر می شود. مدافعان شرکت در انتخابات دلایل خود را برای رأی دادن بر می شمارند و موافقان تحریم هم از دلایل خود برای رأی ندادن حرف می زنند. من فرین آسمی هستم و در دو گفتگوی پیش رو سعی کردم دلایل دو چهره سیاسی را برای رأی دادن و رأی ندادن بپرسم و برای انتقادهایی که به هر دو نظر مطرح است پاسخی بیابم. حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های مطرح اصلاح طلب، استاد جامعه شناسی سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و روزنامه‌نگار در تهران است. در گفتگوی پیش رو آقای جلایی پور توضیح می‌دهد که چرا معتقد است باید در انتخابات شرکت کرد. گفتگو با حمیدرضا جلایی پور پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ضبط شده. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی‌کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست. شما طرفدار مشارکت در انتخابات هستید. به نظرتون چرا اصولا باید در انتخابات شرکت کرد؟
چرا ما طرفدار مشارکت در انتخابات نباشیم؟ در یه دوره‌ای هم دوره اصلاحاتی گفتن آقا چه فایده داره ما رأی دادیم به خاتمی؟ ای عبور کردن و بعدم مردم رو ناامید کردن. تو شورای دوم این مردم تهران اصلا تو انتخابات شرکت نکردن. یه شهر 8 میلیونی با 160,000 نفر مردم اومدن شرکت کردن، وقت لیست این آقای احمدی نژاد در اومد، ایشون شهردار شد و بعد از اونجا هم یه سکوی شد برای پرش بعدیش. 8 سال ملت گیر افتادن، بعد همین مردم تجربه کردن. حالا من 88 رو بحث میکنم چون واقعا مردم اومدن و مشارکت کردن، ولی در 92 مردم اومدن مشارکت کردن. تندرو هم فهمیدن که دیگه نمیشه با این جامعه شوخی کرد، مسجد جای هر کاری نیست. و بعد باعث شد که ما از اون وضعیت نیمه امنیتی بحرانی خارج بشیم و سال 94 شما دیدید دیگه مردم مشارکت کردن. یه مجلسی رو که از لحاظ تایید صلاحیت جوری طراحی کرده بودن که این مجلس فقط متعلق به تندروها باشه، مردم با مشارکتشون یه مجلسی تشکیل دادن که اکثریتش تندرو نیست و الان این با این مجلس بهتر میشه به جامعه خدمت کرد. لذا چرا تو انتخابات ما شرکت نکنی؟ ما الان تو این انتخابات شرکت میکنیم که این 4 سالی که آقای روحانی آواربرداری کرده، برجامو اجرا کرده، یه ذره مقدمات کارو فراهم کرده، یه مقدار عادی سازی کرده، یه مقدار کشور رو از دست این استثناکارا یه مقدار نجات داده، خب دوره دوم بتونه کار کنه، یه توسعه پایدار، یه توسعه همه جانبه تر. و اینه اون مسئله اصلی، یعنی مشکلای آسیبای اجتماعی، مشکل دموکراسی، همه اینا برمیگرده به این که ما چقدر داریم در مسیر توسعه همه جانبه پایدار و اونا مستمر حرکت میکنیم. لذا چون انتخابات به این مسیر کمک میکنه، اینم توی این منطقه لغزنده، یعنی توی خاورمیانه و تو جهان لغزنده، تو جهانی که توش آمریکاش 60 میلیون به یه آدم نامتعادل رأی میده، لذا آره حتما ما در انتخابات شرکت میکنیم، همه رو هم تشویق میکنیم که شرکت کنن و انشالله آقای روحانی رأی خوب بیاره.
آقای جلایی پور صحبت کردید از سال 88، گفتید که خب در سال 88 مردم مشارکت کردن اما نتیجه نگرفتن. این ممکنه که دلیل خیلی از افرادی باشه که نمیخوان رأی بدن و میگن که ما یک بار شرکت کردیم و رأیمون از اصطلاح دزدیده شدن استفاده میکنن و اینکه تقلب شده در انتخابات سال 88. اصولا آیا فکر میکنید که افرادی که یک بار رأی دادن و رأیشون پذیرفته نشد، الان یه حالت دل سردی ممکنه داشته باشن و بگن که فایده ای نداره اگه رأی بدن؟ چه جوابی برای این افراد دارید شما؟
والا جواب که خیلی دارم، فقط وقت نیست. ببینید مردم در سال 88، اتفاقا بعد از 84 که یه رکودی بود، مردم شرکت کردن و اون تندروها پاسخ بدی به رأی من کو دادن. ولی ببینید تمام شخصیت ها، افراد، فعالانی که تو 88 بودن و هزینه دادن و 350 رو تشکیل دادن، اینا همه از انتخابات دفاع کردن. دوباره اینا بودن که پیش قدم شدن برای 92. شما اگه دقت کرده باشید قبل از 92 فضای رأی‌گیری خیلی راکد بود، شاید به خاطر همین حرفایی که شما میزنید. ولی چرا یهو گرم شد؟ چند تا علت داشت. یکیش به نظر من این بود، کسایی که هزینه داده بودن، البته اونایی که تو داخل هزینه داده بودن، اونا اومدن مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردن. آقای هاشمی در سن 80 سالگی رفت ثبت نام کرد، اون تندروها دوباره ناپریزی کردن و آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن. ولی آقای هاشمی عصبانی نشد، قهر نکرد و دوباره از شرکت در انتخابات دفاع کرد، از مردم خواهش کرد که برید به روحانی رأی بدید. مردمم رأی دادن و یعنی کشور رو از یه شرایط نیمه امنیتی، یک کشوری که با بحران اقتصادی روبرو بود، 7-8 تا قطعنامه شورای امنیت تصویب شده بود علیه ایران، با رأیشون مردم کشور رو از این وضعیت آوردن بیرون. این میشه همون آواربرداری. بعد نکته بعدی که شما اصلا توجه نمی‌کنید اینه، یا منظورم شما نیست، همون که شما گفتید اونایی که نمی‌دونم نام میدن، الان ما نظرسنجی کردیم بیش از 65% مردم در انتخابات شرکت می‌کنن. تو بهترین انتخابات تو ایران شده، یعنی 76-80% شرکت کرده، یعنی 20% اصلا مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. شما نگاه کنید در بهترین دموکراسی ها مگه چند درصد شرکت میکنن؟ به نظر میرسه یه چیزی بین 50%، حالا قبلا که زیر 50% بود، ولی تو این یکی دو دهه بین 50-80% شرکت میکنن. الان رفتار انتخاباتی مردم ایران نشون میده که کسی هم دل سرد نیست، آقا میخوان شرکت کنن و اثر بذارن و اثرم میذارن. ببینید همون 88 هم اثر گذاشتن. مردم ایران، این نیروهای علاقمند به کشور، اصلاح جوها، یه کار مهم هم دارن میکنن، دارن این تندروها رو تربیت میکنن دیگه. ببینید این تندروها که میدونید جنسشون چیه، از موزه یه بنیادگرایی مذهبی بلند شدن دیگه. این بنیادگرایی مذهبی یه پدیده فقط ایرانی نیست، ببینید تو کل منطقه هست. ولی ببینید حرکت مردم ایران طوری بوده که این بنیادگرایی مذهبی رو همچین کنترلش کرده، یه محاصره مدنیش کرده و زیاد اجازه جلوم بهش نمیده. شما متر رو نگاه کنید، سیسی و تمام آمریکا حریف اینا نمیشه، ولی اینجا مردم ایران حریف شدن دیگه، دارن کنترل میکنن. لذا من واقعا برخلاف نظر شما اعتقاد دارم که این حرکت مثبت مردم در مشارکت فعال در انتخابات اولا نرماله، یعنی خیلی نرماله. ببینید 65% خیلی خوبه. حالا من حتی پیش بینی اینه که تو این انتخابات ممکنه بالای 70% مردم مشارکت کنن و این اثرات مثبت داره. نظرسنجی اصلا نشون نمیده که یه عده دل سرد باشن. میدونی چرا؟ اون ممکنه جز اون 20% باشن. یعنی 20% روز 76 هم که اوج رونق انتخاباتی بوده، روز یه درصد اصلا میرن باغشون، میرن تو جادهان، تو خیابونا، اصلا نمیرن پای صندوق. حالا کاریش هم نمیشه کرد، تو تمام دنیا این رفتار انتخاباتی هست دیگه.
آقای جلالی پور، این نظرسنجی اون وقت توسط چه کسانی تنظیم شده و تهیه شده؟
نظرسنجی راجع به شهر تهران هست، اما چه شهر تهرانی؟ یعنی نه شمرون یا شهرک خر یا شمال شهر یا جنوب شهر، کل شهر تهران که تقریبا یه نمونه ای از ایرانه. این نکته اول. نکته دوم، این نظرسنجی قبل از اعلام صلاحیت ها شده، که شما میدونید وقتی که صلاحیت ها اعلام میشه تازه آرایش نیروها شکل میگیره و چه بسا بین 10-15% بر مشارکت بعد از اون افسوده بشه. من اینا رو حساب نکردم. بر مبنای این نظرسنجی بیش از 60% در انتخابات شرکت میکنن که این خیلی مهمه، و گفتم بین 20-10% هم هیچ وقت شرکت نمیکنن. لذا ما خیلی الان جامعه سیاسی نرمالی داریم نسبت به انتخابات. باز یه نکته دیگه، چون شما فرمودید راجع به نظرسنجی ها، ببینید راجع به نظرسنجی ها ما تا شب انتخابات جمعیت خاکستری ممکنه نظراتش هی شکل بگیره، معلوم نباشه. لذا ما طرفداری که هی مرتب با نظرسنجی بشه، توسط مؤسسات مختلف نظرسنجی بشه، اینا رو بغل هم بذاریم، نتایجی رو بگیریم. لذا مثلا من نتیجه که الان گرفتم خدمت شما میگم خیلی حداقلیه.
آقای جلالی پور، در حال حاضر ده‌ها روزنامه‌نگار در زندان هستند، آمار اعدام در ایران همچنان بالاست، خیلی‌ها به خاطر ابراز عقیده در زندان هستند، نمونه‌اش هم ضیاء نبوی، علی شریعتی، آتنا دائمی، آرش صادقی و ده‌ها زندانی دیگه هستند. چه تغییری ایجاد شده در وضعیت مردم از نظر آزادی‌های اجتماعی و مدنی که دوباره بیان بخوان به آقای روحانی رأی بدن؟
اینکه خیلی روشنه که چرا باید مردم رأی بدن. 20 سال تو کشور ما تو جامعه سیاسی یه تلاشی داره میشه برای گشایش سیاسی، برای توسعه سیاسی، برای حاکمیت قانون، برای رعایت حقوق شهروندان. یعنی میدونید تقویت دموکراسی، شکل‌گیری توسعه سیاسی یه شبه که به دست نمیاد، این با تلاش مردم ایران دیگه. ما تو این فرایند داریم حرکت میکنیم. همیشه به گیر و ببند بوده، این بحثا بوده، مگه زمان خود آقای خاتمی نبود؟ زدن یه مش نویسنده رو کشتن، قتلای زنجیره‌ای، خود من 5 تا روزنامه منو بستن. ولی این حرکت مردم ادامه پیدا کرد. یعنی این چالش هستش دیگه. حالا شما میگید چی برای اینکه این چالشه، یعنی فرایند دموکراسی خواهی رو طی کنیم، بعد اصلا نیام تو انتخابات شرکت کنیم به خاطر اینکه فایده نداره؟ حتما فایده داره. من الان یکی فایده های شما رو میگم. ببینید زمان آقای خاتمی میگفتن آقا خیلی روزنامه ها رونق پیدا کرده، که به درستی هم رونق پیدا کرد. یعنی اصلا ما شاهد شگیری روزنامه های مردمی، جامعه مدنی بودیم، نه روزنامه های دولتی حکومتی. خب خیلی روشن اصلا شما میدونید شاخصه های دوره اصلاحات، رونق مطبوعات یکیش بود، رونق فعالیت های دانشجویی بود، رونق مجلس بود. حالا شما ببینید چه اتفاقی افتاده دوره های روحانی. عالیه به نظر من، کمتر از رسانه ها نیست. آقای روحانی رو میگم، اصلا من به کابینه جام کار ندارم، پشت 3G 4G ایستاد و الان ما یک فضای آنلاین فعال داریم، اصلا خیلی عالیه. یعنی شما ببینید آزادی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی ما الان شاهد شکل‌گیری حوزه عمومی تو فضای آنلاین هستیم. کسی خودشو سانسور نمی‌کنه، همه راحت دارن حرفشونو میزنن. یه دستاورد بزرگیه. اگه مردم نیومده بودن به روحانی رأی نیده بودن، اون جلیلی مثلا رأی آورده بود که اصلا ما 3G 4G نداشتیم، باور کنید نداشتیم. بذار این دستاورده. الان شما بیاید تو محیطای دانشجویی، دانشگاهی، به نظر من تفاوتی نداره با دوره اصلاحات. فضا آزاد شده، میشه حرف زد، میشه گفتگو کرد. من در یه گفتگو شرکت کردم، آقای زیبا کلامم ما با هم شرکت کردیم. حالا ما برای این که حالا مثلا خودمون فکر میکنیم مثلا حرفامونو میزنیم و ترس نداریم، واقعا این آقای زیبا کلام تو دانشگاه علامه تمام اون مکنونات قلبی که داشت همه رو در میون گذاشت. تو 3 ساعت 500 تا دانشجو تحمل کردن، هیچکی هم به هم نزده. خب این اصلا امکان نداشت دوره آقای احمدی نژاد، امکان نداشت. ما سر کلاس هم اجازه نمیدادیم دانشجو صحبت های ما رو ضبط کنه، همه نگران بودن. لذا ما این فضا فاصله گرفتیم. لذا بعضی میگن آقای روحانی فقط نمیدونم برجامو درست کرده و سیاست خارجی. بابا هم برجامو درست کرده، هم سیاست خارجی رو بهتر کرده، هم سیاست داخلی رو بهتر کرده، هم فضای فرهنگی عوض شده. ببینید الان کتابی نیست تو ایران یه نویسنده‌ای بنویسه و مجوز نگیره. حتی همون کنسرت ها 90 تاش اجرا میشه، 10 تاش نمیشه. خب معلومه نمیشه. اینجا بالاخره ایران سوئیس که نیست. آره ما این مشکلات رو داریم، ولی این دستاوردار هم داریم و اتفاقا اینا کمککار فرایند دموکراسیه. که چی؟ مثلا چون حالا ما زندانی داریم، خب معلومه زندانی داریم. شما اصلا ببینید این زندانی ها یکیشون فیروز اومده بیرون، اینا تا بیان بیرون میشن کمپینرهای انتخاباتی. 10 نفر داریم، شما مطمئن باشید این زندان بیان بیرون اینا میشن کمپینرهای انتخاباتی.
شما یه اشاره کردید که در دوران آقای روحانی وضعیت عالیه و گفتید که خیلی بهتره از دوران قبل. هنوز هم وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر مثل شبکه اجتماعی توییتر یا فیسبوک یا وبسایت‌های دیگه، و هنوز هم فعالان آنلاینی هستن که به خاطر فعالیتشون توی زندان هستن. آرش زاد یکی از این زندانیانه که مدت‌هاست هیچ خبری در موردش نیست، هیچ اطلاع رسانی نمیشه. ادمین‌های کانال‌های تلگرامی رو بازداشت کردن اخیراً. فضا چندان آزاد هم نیست به اون ترتیبی که شما گفتید. چطوری اون وقت وضعیت رو عالی توصیف میکنید شما؟
ببینید حالا شما این همه من حرف زدم گفتید وضعیت عالیه. ببین من میگم وضعیت نسبت به دوره های احمدی نژاد بهتر شده. پاره از موارد داریم ما نزدیک میشیم به وضعیت دوره اصلاحات. من حرفم اینه و حرفم اینه که رأی مردم فایده داره. و بعد یه حرف دیگه هم دارم، شما اگه این کارو نکنید چیکار باید بکنید؟ یعنی آقای جلیلی بیاد، آقای رئیسی بیاد، آقای قالیباف بیاد، اصلا وضع بدتر میشه. این حرفی هم که شما میزنید یه عده زندان هم محدودیت هایی ایجاد میکنن، درسته. خب بعد هم دارن براش کار میکنن، براش مبارزه میکنن. شما نگاه کنید من اطلاع دارم. اولا شما یادتون باشه من یه عضو هیئت علمی هم، فعال اصلاح طلب هم، هیچ کارم، الان پرونده دارم، میرم دادگاه و میام. یعنی من وزیر ارشاد نیستم بخوام پاسخ بدم، ولی به عنوان یه تحلیلگر دارم خدمتتون میگم. تا اونجا که من اطلاع دارم دولت داره پیگیری میکنه، آقای علی مطهری تو مجلس داره پیگیری میکنه، نمیاد این کارا رو تایید بکنن و این خیلی مهمه دیگه، همین خیلی مهمه. یعنی تو جامعه سیاسی ما که 24 میلیون خانواده داریم ما تو ایران، بالای 10 میلیونش از حکومت حقوق میگیرن با احتساب بازنشسته، یعنی اصلا به یه تعبیر یه جامعه حکومتی داریم. تو این جامعه که نهادهای مدنی تنهایی نمیتونن کاری بکنن مگر اینکه بخشی از حکومت با اینا همراهی کنه، و این اون کاریه که با رأی مردم اتفاق افتاده. حالا من حرفم اینه، باور کنید آقای روحانی رأی بیشتری بیاره بهتر میتونه همین معضلات رو پیگیری کنه، و شما باور کنید اگه آقای رئیسی بیاد بدتر میشه. یعنی هم میگیرن هم یه آب روش میخورن، دو تا برچسب هم روش میزنن، کسی هم نیست پیگیری کنه، مثل اون دوره احمدی نژاد. لذا من اینجوری فکر میکنم اون بحثی که شما گفتید عالیه، به این معنایی که توی این چند تا گفتگو گفتم.
یکی از مسائلی که آقای روحانی پیش از ریاست جمهوریش در حقیقت در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بود. این وعده تا امروز محقق نشده. فکر میکنید که اگر دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری برسه، آیا تغییری در وضعیت این سه رهبر معترض به نتایج انتخابات سال 88 اتفاق خواهد افتاد؟
بله، اتفاقا نکته خوبی گفتید. ببینید آقای روحانی که اولا همیشه پیگیری کرده رفع حصر، ثانیاً ایشاق نیمده بگه فتنگر فلان از این حرفا بزنه. حالا بعد سر اینه، اصلا در قدرت اجرایی آقای روحانی نیست که این قضیه رو پیگیری کنه. یعنی مثل دادن مجوز به چاپ کتاب نیست، مثل فرض کنید دادن مجوز به تشکل دانشجویی نیست. یه کاریه که دست به طور مستقیم البته ایشون موانه یک نفر میتونه پیگیری کنه و تا الان پیگیری کرده و 4 سال سر کار بوده. حرفای بی ربط نسبت به این شخصیت‌های فرهیخته این کشور نزده. خیلی به نظر من مهمه. یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که چرا این رفع حصر صورت نمیگیره. ببینید این به خاطر یه مسئله‌ایه که از بعد از 88 هم بوده، هنوزم از متاسفانه اینا یه مقدار برمیگرده به تلقی که این تندروها از مسئله یا موضوع جانشینی دارن، و اینا خیلی دوست دارن خودشون بتونن سامان بدن جانشینی رو، چون یه همچین علاقه ای دارن، اصلا نمیتونن برتابن که آدمای ریشه دار بیرون باشن. ببین ریشه دار منظورم اینه که نه اینکه 80 میلیون مردم ایران ریشه ندارن، همشون دارن، ولی ببین یه شخصیتی مثل موسوی، مثل کروبی، مثل زهرا نهنورد، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خاتمی، اینا میدونید حتی مثل روحانی، اینا تو انقلاب بودن، اینا تجربه جنگو دارن، اینا ریشه دارن، اینا اگه بیرون باشن اجازه به هر شلنگ و تخته‌ای نمیدن. لذا اون تندروها ببین تا حالا دارن مقاومت میکنن. اگه شما دقت کرده باشید 88 هم حتی همون رأی منکور رو خیلی راحت‌تر میتونستن حل و فصل کنن. چرا نکردن؟ چرا از روزهای قبل حکمای دستگیری رو نوشته بودن؟ اینا میخواستن آینده جامعه سیاسی ایران رو ترتمیز کنن که اصلا کسی نباشه، وقتی دیگه هر جوری میخوان آینده رو جانشینی رو شکل بدن. همچین موعظه‌ایه. و البته من معتقدم با رأی بیشتر آقای روحانی تو همین فرایندی که واقعا هم زیاد پیچیده است و منافع این تندروها توشه، باز آقای روحانی بهتر میتونه بگیری کنه. من اتفاقا به خاطر رفع حق با آقای روحانی رأی میدم.
آقای جلالی‌پور، سوال نهاییم در مورد این هست که شما فکر میکنید که قانون اساسی کنونی ایران آیا تضمین کننده دموکراسی و آزادی هست که از راه اصلاحات بشه به وضعیت بهتری در ایران رسید، و آیا اصولا فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره؟
این سوالی که کردید یه دفعه یه چند تا گفتگوی سلسله وار بذارید روش بحث کنید. نمیشه الان یه گفت آره نه و اینا. اونا حالا منم بالاخره میدونید رشتم جامعه شناسی سیاسیه. یه جامعه شناس سیاسی قوانین حقوقی رو در شکل‌گیری جامعه سیاسی که به طرف دموکراسی بره یا به طرف اقتدارگرایی بره، قوانین حقوقی، ساختارهای حقوقی یه مؤلفه میدونه، و مؤلفه‌های دیگری تو زمانها و مکانهای مختلفی مطرح میشه. بالاخره قانون اساسی ما تو مشروطه که بالاخره بد نبود، خوب بود دیگه، وقت توش رضا شاه در اومد، از توش محمد رضا شاه در اومد، از توش کودتای 28 مرداد در اومد. الان شما ببینید ما که داریم به طرف دموکراسی حرکت میکنیم، بله پاره ای از بندهای قانون اساسی ایران با هم تعارض داره، اینا رو باید هماهنگش کرد. ولی خب شد تجوری، شما اگه بخواید الان یه آرایش نیرو بدید و این بازبینی بشه، اصلاح بشه، یهو میبینی همین بندهای مربوط به حقوق ملت هم تامین نشه، برمیگرده به موازنه قوا، برمیگرده به شرایطی که بشه بر اساس اون شرایط شما هماهنگ‌تر کنید قانون اساسی رو به نفع حاکمیت قانون، به نفع حاکمیت ارزش‌های پایه، برادری، برابری، آزادی. حالا برادری که میگم منظورم برادری خواهری هاست. لذا این شرایط میخواد. من اصلا برای تقویت دموکراسی خودمو معطل نمی‌کنم سر اینکه یکی بیاد بگه چون بند فلانش با بند فلانش ناهماهنگه پس ما فلان کاری انجام ندیم تا اینا رو هماهنگ کنیم بعداً. این از همون حرفاست دیگه. 40 ساله یه عده دنبال همین کارا. خب شما تا کارنامه‌شون رو ببینید دیگه. بعد کارنامه اینا رو ببینید که اینجوری کار نمی‌کنن. این اصلاح طلب‌ها یواش یواش دارن برای دموکراسی کار می‌کنن، یه فرهنگ دموکراسی رو تو ایران تقویت کردن، یه تشکلای دموکراسی خواه رو دارن تقویت می‌کنن. اصلا این حرکت تدریجی رو جا انداختن، اصلا اصلاحات رو در برابر انقلاب جا انداختن. چرا ایران تو خاورمیانه متفاوته؟ به خاطر اینکه یه همچین جریانایی توشه و این جریانا اون وقت دنبال این حرفا نیستن که آقا اول مسائل حقوقی رو هماهنگ کنیم. من معتقد آره تو همین چارچوب هم میشه کار کرد. حالا شما میگی چرا؟ به خاطر که تو 20 سال گذشته هم کار کردیم. اگه تو 20 سال گذشته ما برای تقویت مردم سالاری کار نکردیم، خب کار کردیم دیگه. 50 تا نشریه دانشجویی نبود قبل از 76، الان 2500 تا هست. 15 برابر تشکل دانشجویی دارید. خب اینا همه کمک به دموکراسی دیگه. اصلا شما میگید اصلاحات ممکنه چیه؟ اجرا شده، بوده. این موضوعاتی که الان شما مطرح میکنید دقیقاً برمیگرده به این که اصلا بیایم دموکراسی رو معنی کنیم چیه؟ فرآیند دموکراسی رو معنی کنیم چیه؟ اصلا حکومت رو بگیم چیه؟ جامعه سیاسی چیه؟ بعضیا یه طرز تلقیای محدود خیلی باکس باکسی دارن، یا این یا اون، و آره خیلی مشکلات میشه. نه من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من واقعا اعتقاد دارم 20 ساله یه حرکت دموکراسی خواهی، یه حرکت اصلاحی سیاسی اجتماعی تو ایران به راه افتاده، چالش های زیادی داشته. یکیش همین 88 بود، یکیش 78 بود، تو آینده هم ممکنه باشه، ولی ما داریم به طرف اون هدف حرکت میکنیم. و از همه مهمتر یه اتفاق عالی داره تو ایران میفته. ایرانی ها دیگه میخوان به دموکراسی نزدیک بشن، نه به قیمت ویران کردن، یعنی یه نظام سیاسی رو ویران کنن برای دموکراسی، بعد ناامنی بشه، بعد دوباره همین مردم دنبال یه دونه اقتدارگرایی بگردن. ما این چرخه‌ای که آقای کاتوزیان تو اثر درخشانش کتاب ایرانیان تشخیص داده که اقتدارگرایی میشه، مردم ناراضی میشن، مخالفت میکنن، بعد دوباره برای یه وضعیت بهتر مخالفت میکنن، بعد دوباره ناامنی میشه، دوباره اقتدارگرایی میشه. ایرانیان میخوان این چرخه بیان بیرون و الان دارن به نمایش گذاشتن دیگه. 20 ساله ما داریم اینجوری حرکت میکنیم دیگه. داریم از اون مسیر گذشته تاریخ میخوام فاصله بگیریم.
آقای جلال‌پور ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استثبابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقب گرد به گذشته رأی میدهند. حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی ساکن هامبورگ آلمان است. آقای شریعت‌مداری طرفدار برگزاری انتخابات است و معتقد است که انتخابات به شیوه کنونی در جمهوری اسلامی آزاد نیست. او میگوید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نباید شرکت کرد. گفتگوی من با حسن شریعت‌مداری را بشنوید. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست. آقای شریعت‌مداری، شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید. به نظر شما چرا نباید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کرد؟
بله، شما میدونید که من از انتخابات آزاد به عنوان استراتژی برای گذار از حکومت‌های اقتدارگرا به دموکراسی دفاع می‌کردم و می‌کنم. منتها این نظام از سال 84 به بعد به نظارت استصوابی، مهندسی انتخابات و آرا رو هم افزوده و به این ترتیب انتخابات بیشتر یک حالت فرمایشی داره پیدا میکنه و تأثیر رأی مردم کمتر میشه و چون اشتیاق مردم هم کمتر میشه دائما یک چهره وحشتناکتری رو نشان میدهد تا مردم از ترس این عقرب جرار به مار قاشی پناه ببرند. این روش انتخاب بین بد و بدتر و نشان دادن یک چهره خوفناک برای تشویق مردم به مشارکت بیشتر یا وادار کردن مردم به مشارکت بیشتر و در نتیجه در نهایت هم درآوردن شخصی که خودشون میخوان از صندوق، یک روش نخنمایی شده و یک جایی باید قاعده بازی رو عوض کرد. تنها سلاحی که در دست مردم میمونه عدم مشارکتشونه. برای اینکه با مشارکتشون در حقیقت دو کار میتونن بکنن، یا به دلایلی صلاح در این میشه در بین حکومتگران که چهره‌ای نزدیکتر به آقای خامنه‌ای و حکومتگران واقعی رو انتخاب کنند که از فردای حکومت باندهای حامی این کاندید شروع میکنند به ارث‌خواهی از این غنیمتی که به دست آوردند و رقابتشون با هم، با همکاری و شخصی که انتخاب شده و رهبری، در حقیقت مملکت رو به سوی زوال میبره و ممکنه به جنگ و نابودی بکشونه. یا شخصی صلاحشون میشه با زاویه با رهبری انتخاب کنن، اون وقتم همه از فردای انتخابات به همراه رهبری بسیج میشن که سنگ جلوی پاش بندازن و در حقیقت با اتلاف وقت و انرژی و منابع مملکت کاری بکنن که اون پایه‌ای در بین مردم پیدا نکنه. بنابراین به هر صورت با رأی دادن مردم چیزی عوض نمیشه و کسی که میاد به قدری دایره انتخابش کمه و به قدری دایره قدرتش کمه که مسائل اصلی رو نمیتونه حل کنه. تنها رایی که برای مردم مونده اینه که چون نظام همونطور که آقای لاریجانی گفت این انتخابات رو نمایشی برای رأی به نظام میدونه و مشارکت بالا رو دادن مشروعیت به نظام میدونه، تنها سلاحی که در دست مردم میمونه اینه که مشارکت نکنن تا این نظام از ترس این که نبادا این بیعت با نظام و دادن مشروعیت به نظام به خطر بیفته مقداری تمکین کنه و کوتاه بیاد.
آقای شریعت‌مداری، در صحبتاتون به مسئله گزینه بد و بدتر اشاره کردید. فکر میکنید که در چنین شرایطی آیا انتخاب بین گزینه‌ای که حالا مثلا به گزینه بد معروف شده نمیتونه یک کمی وضعیت رو بهبود ببخشه؟
مسلماً تأثیراتی داره، ولی این تأثیرات چقدره؟ شما باید اگر چنین کارنامه درخشانی از آقای روحانی بود و اگر انتخاب آقای روحانی دستاوردی داشت، به جای اینکه شخصی مثل آقای رئیسی رو بیارن و در مقابل آقای روحانی قرار بدن، اصلاح طلبا قاعدتا از دستاوردهای مثبت آقای روحانی براش تبلیغ میکردن و نشان میدادن که این دستاوردها چقدر درخشان بوده و باید ریاست جمهوریشون تمدید بشه. واقعیت اینه که با وجود تفاوتهای اندکی، این دستاوردها چنان نیست که مردم وارد چنین بازی بشن و هر دفعه یک شخصیت وحشتناکتری در مقابل اینها قرار بگیره و احتمالاً هم ممکنه چون بحران رهبری و جانشینی در جلو باشه واقعا تصمیم بگیرن یک چنین شخصیت قاتلی رو به ریاست جمهوری مملکت بیارن.
آقای شریعت‌مدار، شما در پاسخ سوال اولتون به انتخابات آزاد اشاره کردید. موانع انتخابات آزاد رو در ایران چی میدونین و آیا اصولا امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران در شرایط فعلی وجود داره؟
نخیر، ببینید، اون چی که در ایران میتونه انجام بگیره آزادسازی انتخابات است و نه انتخابات آزاد. در نظام جمهوری اسلامی با وجود نظارت استصوابی، با اضافه شدن تقلب آرا و مهندسی آرا، در تعادل قوای موجود حداقل امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه به معنی واقعی نیست. ولی قبل از سال 84 حداقل انتخابات گردش قدرت بی استکاک رو بین نخبگان حکومتی تأمین میکرد و چون تأمین میکرد نوعی امنیت و آرامش در جامعه به وجود میامد و تئوری های دموکراتیزاسیون اغلب میگویند که در چنین حالتی امکان این که چنین انتخاباتی با مشارکت مردم آزادتر بشه و توسعه به سمت دموکراسی پیدا بکنه وجود داره. ولی از سال 84 به بعد سپاه و رهبری تصمیم گرفتن که دیگه از درون این نظام انتخاباتی اشتباه نکنن و شخصی مثل خاتمی بیرون نیاد و تقلب آرا رو به اون اضافه کردن و در نتیجه به سمت بسته تر شدن این نظام انتخاباتی بردن قضیه رو و ایجاد بحران در نظام انتخاباتی کردن. امروز نظام انتخاباتی هم خودش در بحرانه و هم بحرانزاست. خودش در بحرانه به این معنی که نتیجه این نظام انتخاباتی حتی یک گردش بدون استکاک بین نخبگان جامعه نیست و حداقل کارکرد خودش رو از دست داده. بحرانزاست به این معنی که اغلب حذف و قتل و از بین رفتن بخشی از کسانی که کاندید ریاست جمهوری میشن یا از کاندیداهای به خصوصی در ریاست جمهوری طرفداری میکنن در دوره همین انتخابات کشیده میشه و معمولا بخشی از نخبگان حکومتی حذف میشن، جامعه دچار بحران میشه چنان که در سال 88 شد و اختلافات به مراتب بیشتر میشه. بنابراین چنین نظام انتخاباتی که در بحران است و در حقیقت خودش آینه ای از بحران است که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هست، صحبت کردن در چنین حالتی از انتخابات آزاد در حقیقت دور از ظن. ولی این که در یکی از پیچهای تاریخی بشه فرمان انتخابات رو از دست اینها گرفت و از چیزی که برای بیعت استفاده کردن علیه خودشون استفاده کرد وجود داره و اون همواره ممکنه که بعضی موقعا با مشارکت فراوان مردم، بعضی موقعا با عدم مشارکت به دست بیاد و این بار تشخیص من اینه که با عدم مشارکت ما بیشتر میتوانیم به نتیجه برسیم.
بعد میشه این قسمتی که گفتید با مشارکت زیاد مردم رو یک مقداری بازتر بکنید؟ یعنی فکر میکنید که چه زمانی باید باشه این مشارکت زیاد مردم؟ بستگی به یعنی کاندیدای مشخصی داره؟
بله، موقعی که تشخیص داده بشه که اینا در چنان بحرانی هستن که مشارکت مردم با وجود همه تقلب‌هایی که میکنن چنون گیجشون میکنه که نمیتونن جلوی کسی رو که مورد نظر مردم هست و اراده و جسارت کافی داره بگیرن و اون میتواند انتخاب بشه و اون شخصی است که در حقیقت به جای اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، دل بسته به اینکه حفظ دموکراسی از حفظ نظام مهمتره و ما باید به سمت دموکراتیزاسیون این نظام یا به سمت دموکراتیزاسیون از این نظام بریم. در چنین موقعیتی البته مشارکت یک مبنای عقلایی داره.
آقای شریعت‌مدار، به نظر شما راه برون رفت از این وضعیت در ایران چیه؟
ببینید، راه برون رفت از این وضعیت در حقیقت اون که از طرف حاکمان هست این هستش که بیاندیشند که این بحرانی که در نظام انتخابات و در نظام سیاسی است تاک و تاک نشان رو با هم داره میبره و در یک قدمی سقوطن و این سقوط دیگر یک حرف تجریدی و انتزاعی نیست و واقعا پایه‌های واقعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره و بنابراین باید به سمت بازگشایی نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی برن که اثرش رو در انتخابات می‌گذاره. اون که از طرف مردم هست باید به این بیاندیشند که خیلی موقع ها این انفعال، این اضطرار، این تسلیم مقدرات شدن اونها رو یک قدم بیشتر به سقوط نزدیک میکنه و این سقوط رو بیشتر در دستور کار قرار میده و اگر فشار کافی بیارن ممکنه نظام مجبور بشه و یا ممکن است برای نظام یک زنگ خطر جدی باشه که پایه‌های اجتماعیش داره کوچیک میشه، سقوط بیشتر محتمل میشه و در نتیجه به اصلاحات اساسی مجبور بشه دست بزنه که مقدمه دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی خواهد بود.
به نظر شما آیا اصولاً جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست؟
ببینید، این ماهیت گرایی در سیاست یک چیز غلطی است. تجربه تاریخی نشون میده که وقتی تعادل قوا عوض بشه، وقتی که مستبدین در فشار قرار بگیرن، وقتی جامعه آگاهی پیدا بکنه و قدرت مقاومتش فزونی پیدا بکنه، هر نظامی به سمت اصلاح میره. بعضی ها ممکنه اصلاح بشن، بعضی ها ممکنه از هم بپاچن. اون مسئله تاریخ و مسئله ما نیست. مهم اینه که راه دیگری پیش پای حکومتگران نمونه و مقاومت مردم و تغییر تعادل قوای سیاسی به طوری باشه که اونها بین اصلاحات اساسی و رفتن مقدر اصلاحات اساسی رو بپذیرن. حالا این اصلاحات انجام میشه، به نتیجه میرسه، یا نتیجه اصلاحات مثل شوروی سابق نوعی فروپاشی و گذار از اون نظام است، این چیزیست که تاریخ تعیین میکنه.
یعنی شما فکر میکنید که براندازی راه برون رفت از این وضعیت نیست؟
بله، ببینید، براندازی یک معنی مشخصی داره. این است که من گذار رو استفاده میکنم. براندازی یعنی خرد کردن ماشین دولتی به وسیله قهر، و معمولا گروه های برانداز گروه هایی هستند ایدئولوژیک، گروه هایی هستند که میخوان مستبدی بده و مستبد دیگری جاشو بگیره. دموکراسی از طریق دموکراتیزاسیون و گذار مسالمت آمیز میاد. کسی که میخواد دموکراسی بر مملکت بیاد در ایده انقلابی است، برای اینکه به جای یک حکومت اسلامی و مذهبی و ایدئولوژیک میخواد یک حکومت دموکراتیک بیاد و این خود انقلابی در مفهومه. اما در روش مسالمت آمیزه و میخواد به کمک صندوق رأی، به کمک رفراندوم، به کمک تغییرات قانونی، به کمک مقاومت های مدنی مردم در خیابان قدرت رو به دست بگیره، نه به وسیله قهر و خرد کردن ماشین دولتی. تفاوت گذار از این نظام و براندازی در اینه.
از دوره اول ریاست جمهوری در ایران مشارکت مردم در انتخابات از 50% پایین‌تر نبوده. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که طرفداران تحریم یا رأی ندادن تأثیر چندانی نداشتن بر مردم یا دلایل دیگه‌ای داره؟
نخیر، ببینید، وقتی شما آمار انتخابات رو نگاه کنید، همونطور که خودتون هم گفتید، کسانی که رأی ندادن بین 15% تا 49.8% در حقیقت بودند. کسانی هم که همیشه به نظام رأی دادن و بیش از اون که بخواهند رئیس جمهور رو انتخاب کنند رأیشون با آقای خامنه‌ای بوده و همیشه ثابت بودن، همین پایه 15% اصولگرایان افراطیه. 70% این وسط آرای شناوره که گاهی تا 50% در حقیقت مشارکت نکردند. اگر عدم مشارکت بتواند از آرای شناور بیشتر جذب کنه و مشارکت کنندگان رو به زیر 50% بکشونه، پیروزی بزرگیه و امری بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی.
آقای شریعت مداری، در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی یه مقداری صحبت بکنیم. ارزیابی شما از اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیه و فکر میکنید که چقدر در این سالها موفق بودن؟
ببینید، اگر از اپوزیسیون منظور گروه‌های منسجم و تشکیلاتی است، شما میدونید که جمهوری اسلامی منسجم شدن و تشکیلات یافتن مردم حساسیت بسیار زیادی داره و حتی قوانین امنیتیش میگه که افراد اگر بیش از 2 نفر با هم به شکل سازمانی در تماس باشن قابل تعقیب و مجازاتن. اما اپوزیسیون اگر به معنای فرهنگی و اجتماعیش بگیرید، امروز مملکت ایران در کل، ملت ایران راه فرهنگی خودش رو از این نظام جدا کرده. یعنی مردم با وجود اینکه در جغرافی ایران زندگی می کنند، طبق ضوابط و قواعد اخلاقی این نظام زندگی نمی کنند و راه زندگی دیگری پیش گرفتند. اینها جاهایی که توانستند کاملا مخالفت کردند. اپوزیسیون ایران هم چه در ایران چه در خارج از کشور یکی از پر ارتباط ترین و منسجم ترین و با هم در حقیقت کم تضاد ترین اپوزیسیون های خاورمیانه است. شما در خاورمیانه نمونه دیگری نمیتوانید پیدا کنید که از سلطنت طلب تا جمهوری خواه تا کمونیست بتوانند در داخل سالن ها بشینند با هم صحبت کنند و بدون اختلاف بدون اینکه همدیگر رو بزنند و همدیگه عهد ببرزند با همدیگه گفتگو کنند. این در خاورمیانه واقعا حتی در ترکیه هم در سالهای اخیر این نبوده، ولی در اپوزیسیون ایران هست. اپوزیسیون ایران بسیار از طریق مدیای مدرن با هم در ارتباطه، ولی این که بتواند تبدیل به یک نیروی مادی بشه که در جامعه اثرگذار باشه، فرصتی میخواد که تعادل نیرو به قدری در این نظام فرق کرده باشه که امکان چنین تشکلیابی باشه. ارتباطات وجود داره، سرمایه اجتماعی وجود داره، مردم در ایران از این نظام به مقدار زیادی جدا شدند، ولی طول خواهد کشید تا این شکل مادی به خودش بگیره و شکل تشکیلاتی داشته باشه.
فکر میکنید که این مسئله که ممکنه که یک جایگزینی برای جمهوری اسلامی نبوده، یک فردی برای جایگزینی وجود نداشته یا توافقی بر سر وجود یک فرد نبوده، نمیتونه یکی از دلایلی باشه که تا حالا جمهوری اسلامی در ایران هنوز حضور داره و مخالفان جمهوری اسلامی نتونستن سرنگون بکنن این نظام رو؟
خب حتما وجود رهبری اثر داره، ولی مسئله یک چیز دیگر است. جمهوری اسلامی یک نظامی است که در حقیقت رهبری داره که بقیه درش میخوان ذوب بشن طرفداراش. اپوزیسیون ایران و جامعه مدنی ایران این مرحله‌ای رو که در خاورمیانه بسیار معموله و اون تعیین یک رهبری مقتدر هست که بقیه مانند یک ساختار نظامی در اطاعتش باشن، از سر گذرونده و شکلهای دموکراتیک تری برای تجمع لازم داره. تجربه این 37 سال نشون میده که نه جامعه ایران و نه اپوزیسیون ایران پذیرای چنین رهبری سنتی نیست و میخواهد یک رهبری از درون خودش ایجاد کنه که روابط بسیار دموکراتیکی با پایه داشته باشه، در حقیقت یکی از اونها باشه، تابع رأی اونها باشه، با اونها به گفتگو بشینه، رهبری جمعی چند کانونی و چند مرکزی رو به رسمیت بشناسه و خودش رو تافته جدا بافته و برج آج نشین ندونه. نه از نسبی سود ببره و نه از ایدئولوژی بخواد استفاده بکنه، بلکه تنها بخواد از افکار خودش، از اقناع خودش و از خصوصیات خودش سود ببره و به این وسیله بتواند مردم رو جذب کنه.
یه بحث دیگه هم که از بحث ایرانیان خارج از کشور هستند، چه تأثیری میتونن ایرانیان خارج از کشور بر این گذار داشته باشن؟
ببینید تأثیر بسیار میتونه باشه. اولا ایرانیان خارج از کشور امروز با وجود اینکه لحاظ فیزیکی خارج از کشور هستند، ولی دائما با ایرانیان داخل به وسیله سوشال مدیای مدرن در ارتباطن. امروز واقعا صحبت از داخل و خارج یک صحبت مصنوعیه و بسیاری از کسانی که در خارج از ایران هستند خیلی بیشتر از بسیاری از کسانی که در داخلن از اوضاع مطلعن، برای اینکه دسترسیشون به زبانهای خارجی و به منابع خارجی هم بیشتره. بنابراین مسئله خارج و داخل بودن نیست، مسئله ایجاد اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی هست و این میتواند هم از داخل و هم از خارج باشه و البته به همیاری هم دیگه باید باشه. از چیزهای مهمی که ایرانیان خارج از کشور میتونن بکنن کمک به جنبش‌های داخل مملکت هست، صدای اونها در صحنه بین المللی بودن هست و کمک به دادن برنامه‌های جدید، استراتژی‌های جدید، کنسپت‌های جدید با توجه به آخرین دستاوردهای جهانی است، بدون اینکه بخوان نقش آموزگار رو بگیرن، بدون اینکه بخوان به داخل کشور بگن که ما برتریم یا ما بیشتر می‌دونیم، که به هیچ وجه اینطور نیست و باید مانند بقیه ایرانیان خودشون رو با فروتنی و تواضع یک ایرانی بدونن که میخواهد کمک بکنه و میخواد که ایران دموکراتیزه بشه. من فکر میکنم که ایرانیان خارج از کشور منابع مهم ثروت، دانش و همچنین پشتیبانی برای ملت ایران هستند.
آقای شریعت مداری، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
التماست کردم این بار جانم، مده آزار بازار، ببرم یار بیا یار بیا یار بیا یار
بیا یار بیا یار بیا یار.
آمدی جانم به قربانت ولی می گریزی بی هدف، پیش از این رفتی ولی باز آمدی عمر خود کردی تلف. آمدی جانم به قربانت ولی می گریزی بی هدف، پیش از این رفتی ولی باز آمدی عمر خود کردی تلف. خنده ها می نمودی، راه خود می پیمودی، دین و دل می رو بودی، جانم به قربانت می شدم، آرام جان می شدی نامهربان، هم سخن با دیگران، جانم به قربانت. بی محابا دل بری، هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری، جانم به قربانت. سیمین در بی مثال دیگر هنگام وصال، بگذشته از ما پرسن، جانم به قربانت.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
So in love.
فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
هوای آدم هاست عوض میشه،